بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 3989.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الرمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که متعارضین آیا می توانند نفی ثالث بکنند یا نمی توانند. دو تا تقریب اصلی در این باب هست. تقریب اول اینه که متعارضین از حجیت تعیینیه ساقط شدن، اینکه هر دوشون به عنوان تفصیلیشون حجت باشند، این به تعارض ساقط شدن. ولی حجیت احدهما لابعین اشکال نداره و این حجیت احدهما لابعین ولو در مدلول مطابقی اثر نداره، ولی لازمه مدلول التزامیش نفی ثالث باشه، مانعی نداره بهش اخذ میکنه. خب در مورد این بحث کردیم، گفتیم که یک اشکال صغروی داره، در واقع یک اشکال ثبوتی مطرح هست، یک اشکال اثباتی. اشکال ثبوتی این بود که اساساً حجیت واحد لابعین معقول هست یا معقول نیست. گفتیم نه، مانعی نداره، لازم نیست حجیت رو عناوین تفصیلیه بره و روی وجودات خارجیه بره، اصلا حجیت میتواند رو عناوین بره و مصدر حجیت میتواند عنوانها باشه، لازم نیست حتما معنونات خارجی باشه، که معنونات خارجی ظرف تعین هست و عهد حمای لابعین در خارج وجود منحاز نداره. خب این یه مرحله بحث مشکل ثبوتی بود. یه مشکل اثباتی این هست که اثباتن حجیت رو اشیاء خارجیه رفته و اون اشیاء خارجیه ظرف تعینات هستن و وجود منحاز داره. اشکال اثباتی این هست که ادله اثباتی ما قاصر هست از اثبات. وقتی میگیم خبر الواحد ثقتون، خبر الواحد اون اخبار واحد خارجی رو میگه، عناوین خبر واحد موضوع مستقلی برای حجیت نیستن. و در عالم خارج هم ما متعینات فقط وجود دارن، آل خارج با تعین مصادره. تو خب اینم عرض کردیم که درسته اگر به ادله لفظی حجیت خبر واحد بخوایم تمسک کنیم مطلب همین جوره، ولی ما در واقع از باب این که منات حجیت که کاشفیت هست از عنوان عهد امای لابعین هست اون به حجت میدونیم و اساساً کاشفیت که رو خارج میره به اعتبار عنوانی هست که بر اون خارج منطبق میشه و کاشفیت مقومش عناوین تفسیریه نیست. بحث حساب احتمالات اون بحثایی رو که مطرح میکردیم در مورد همین بود که میگفتیم کاشفیت عنوان اجمالی از کاشفیت عناوین تفصیلی بالاتر هست و اون محاسبات حساب احتمالاتی در این زاویه بود. حالا یه سری محاسبات و بحث‌های حساب احتمالاتی هستی که من تو بحث نمیخوام واردش بشم، ولی دوستان این رو روش تأمل کنن. ما حالا تو کلاس راهنما در مورد صحبت میکنیم. سوال این بود که اگر مثلا خبر زید به 99% احتمال صدق داشت، خبر امر به هم به 99 درصد، خبر بک هم به 99 درصد. اگر سه تا خبر باشند، احتمال اینکه با علم به اینکه دوتاشون کاذبه، علم داشته باشیم که دوتاشون کاذب هست، احتمال صدق سومی با فرض علم به کاذب بودن دوتاش چه مقدار؟ همچنین در چهارتا با فرض علم به کذب ستا احتمال صدق چهارمی چقدره؟ حالا این رو 99 درصد شما در نظر بگیرید، رو 50 درصد هم در نظر بگیرید. این سوال رو برای شنبه که کلاس حساب احتمالات، این رو تو کلاس راهنما صحبت میکنیم در موردش. دوستان فکر کنن رو این هست که سوال این هست که ما سه تا خبر داریم یا چهار تا خبر داریم، همینجور بیشتر از اون هم شبیه همین بحثا در موردش میاد. سه تا خبر داریم، احتمال صدق هر یک از اینها ذاتاً 99 درصد و ما میدانیم که دو تا از این سه تا خبر کاذبه. با فرض علم به کاذب بودن دو خبر از سه خبر، احتمال صدق خبر سوم به همین عنوان اجمالی چند درصده؟ این حالا در مورد چهار تا هم همین، اگر چهار تا خبر داشته باشیم، احتمال صدق هر کدوم 99 درصد باشه، احتمال صدق خبر چهارم با فرض علم به کذب سه خبر علی نحو الاجمال چیه؟ میدانیم از این چهار تا خبر سه تا خبر کاذبه. مثلا یه خبر گفته نماز جمعه واجب عینیه، یه خبر گفته واجب تأخیریه، یه خبر گفته که حرامه. خب دو تا از اینا حتما باطله دیگه. احتمال اینکه خبر سوم هم باطل باشه چقدره؟ این سوال هست. البته طبیعتاً باید مفروض این باشه که فرض ثالثی هم، یعنی اگه سه تا هستن فرض چهارم هم احتمال داشته باشه دیگه. والا اگر فرض چهارم احتمال نداشته باشه، خب این بحثا روشنه دیگه. اگر احتمال صدق هر یک از اینها ذاتاً 99 درصد و علم داریم که از سه خبر دو خبرش کاذبه، احتمال صدق خبر سوم با فرض علم به کذب دو خبر علی نحو الاجمال، احتمال صدق خبر چهارم با فرض علم به خبر سوم. همینجور تعداد رو هرچی بیشتر کنیم، یه دونه ازش کم کنید و بدونیم منهای اون یه دونه بقیه همش کاذبه. احتمال همینجور تعداد بیشتر بشه چجور این مقدارش چند هست؟ یک سوال. سوال دوم، حالا ما 99 درصد ذکر کردیم، این رو 50 درصد بیایید تطبیق کنید. احتمال صدق دو تا خبر هستن، هر کدوم احتمال صدقشون 50 درصده. سه تا خبر هستن مثلا، ما یقین داریم یکی از این خبرها کاذبه. از دوتا شروع کنیم، حالا اینجا چون دوتاشو اصلا محاسبه نکردیم، اینجا رو از دوتا شروع کنیم. دوتا خبر داریم، هر کدوم چون احتمال صدقشون 50-50، احتمال یقین داریم یکی از اینها کاذبه، یقین به کذب عهده ما داریم، احتمال اینکه دومی هم کاذب باشه چقدره؟ 50 درصد. اگر سه تا باشن، احتمال یقین داریم که دوتا از اینها کاذبه، یعنی احتمال اولیه رو، احتمال صدق رو به دست شما درد نده، به جای 99 درصد 50 درصد در نظر میگیرید. دو تا خبر، سه تا خبر، چهار تا خبر، امثال اینها رو چجوری محاسبه میکنیم؟ که قبلا حالا کلیتش هم عرض کردم، ما در واقع برای محاسبه اینها باید اینو در نظر بگیریم، حالت های ممکنه ما چقدره. حساب احتمالات بر مبنای حالت مطلوب تقسیم بر حالات ممکن هست. این که شما یه فرض میکنید که یقین دارم یکی از اینها کاذبه، یه دو تا از اینها کاذبه، یا سه تا از اینها کاذبه. این یقین به کذب حالتهای محتمله رو کم میکنه، حالتهای محتمله رو کم میکنه. مثلا اگر تو اون دوتاشو که قبلا عرض کردیم اینجور بود، میگفتیم که اگر دوتا خبر باشه که احتمال صدق هر کدوم 99% باشه، اگر علم به کذب عهد ایمان نداشته باشیم، علم به کذب عهد ایمان نداشته باشیم، حالتهایی که این دوتا خبر درش متصور هست 10,000 حالته. چرا؟ چون خبر اول 100 حالت داره، خبر دوم 100 حالت داره، هر یک از این 100 حالت با 100 حالت بعدی قابل جمع هست. 100 تا 10,000 حالت محتمل هست. از این 10,000 حالت فقط یکی از این حالت ها کاذب، این که هر دو کاذب باشن، در نتیجه احتمال کذب هر دو میشه 1/10,000 و احتمال صدق عهد حمایلا به عین میشه 999,999 بر روی 10,000. همیشه این قانون شما در نظر بگیرید، خیلی وقتا برای محاسبه احتمال صدق عهد ما احتمال کذب رو در نظر میگیم که به همه، یعنی نقیض رو در نظر میگیریم، نقیض رو از یک که کم کنیم احتمال مطلوب ما در نظر میشه. احتمال کذب، یعنی کذب همه اخبار با صدق عهد حمای لابعین نقیزن. احتمال کذب همه اخبار رو وقتی در نظر گرفتیم به دست آوردیم، احتمال صدق عهد ما به دست میاد. این خیلی وقتا اینجوری راحت تر هست که احتمال کذب همه رو در نظر بگیریم، بعد اون از یک کم کنیم، احتمال صدق عهد ما به دست میاد. این که ما در واقع میگیم 1/10,000 احتمال کذب هر دوست، در جایی که یقین به کذب عهد ما نداشته باشیم، احتمال صدق عهد ما الا به این
تو همین فرق میشه.
خب 9999 10,000، این همه در صورتی بود که ما یقین به کذب عهد ما نداشته باشیم. ولی اگر یقین به کذب عهد ما داشته باشیم، معناش اینه که صورتی که هر دوی اینها صادق باشند، این از صورت‌های محتمل ما بیرونه. فقط صورت‌هایی هست که یکی از اینها باید کاذب باشند، و صورتی که هر دو کاذب باشند هم بیرون نیست،
از محتملات
هم بیرون نیست، اونجا دو مطلوب ماست. اون دستا، یعنی ما الان که میخواییم محاسبه کنیم، اول کاذب بودن هر دو رو محاسبه میکنیم، بعد کاذب بودن هر دو رو که محاسبه کردیم از یک میخواییم کم کنیم. یعنی ما ابتدا برای اینکه این محاسبه راحت تر باشه، کذب مجموع رو در نظر میگیریم، کذب مجموع رو از یک کم کنیم، صدق عهد ما به دست میاد. خب حالا مثلا کذب مجموع رو بخواییم در نظر بگیم، چجوری به دست میگیریم؟ میگیم که 99 حالت حالتی هست که تنها خبر اول کاذبه. این که خبر اول کاذب باشه 99 حالت داره. نه حالا میخوام ببینیم که چه حالت هایی هست که حداقل یکیشون کاذبه. حداقل یکیشون کاذبه، 99 حالت
خبر اول
کاذبه و خبر دوم صادقه. یعنی اگر خبر دوم صادق باشه و فقط یک خبر کاذب داشته باشه، نه نه حالت دیگه، نه حداقل، یعنی میخواییم بگیم اگر فقط یکشون کاذب باشه، حالت هایی که فقط یکشون کاذب باشه چقدر؟ چند حالت داریم؟ فقط یکشون، فقط اولی کاذب باشه. نه میخوام حالت های ممکن رو در نظر بگیرم، فعلا نمیخوام. فقط یکشون کاذب باشه چند حالت داره؟ چون دومی در 99 حالت صادقه، یک حالت کاذبه. اون یه حالت، یک حالتی که کاذبه تو مورد بحث ما نیست، چون ما میخواییم جایی که فقط اولی کاذب باشه در نظر بگیریم. فقط اولی کاذب باشه باید دومی صادق باشه، یعنی 99 حالتی که دومی صادق هست،
یعنی یکیش کم میشه.
بله، 99 حالت از حالتهای ما فقط اولی کاذبه، 99 حالت هم فقط دومی کاذبه، یک حالت هم هر دو کاذبه. یعنی از حالتهای ممکنه که ما هست، 99 حالتش فقط اولی کاذبه، 99 حالتش هم فقط دومی کاذبه، یک حالتش هم هر دو کاذبه. در غیر اون صورت ها هر دو صادقه هم که از بحث ما خارجه. پس 99 درصد احتمال صدقه، پس 1% احتمال کذبه، 1% احتمال کذب، پس یکی از 100 تاست، اون یکی هم یکی از 100 تاست. پس این که هر دو کاذب باشن یک صورته، اونی که اولی کاذب باشه دومی صادق باشه 99 حالت، چون 99 حالت صدق دومی هست.
در فرض
صدق او این بخواد کاذب باشه، چون 99 حالت صادق داره، اون این که بخواد کاذب باشه، اون 99 حالت های صدق دومی هر کدوم یک حالت احتمال کذب داره دیگه. پس بنابراین این که اولی کاذب باشه 99 حالت میشه، اینه که دومی کاذب باشه اولی صادق باشه اونم 99 حالته. پس 99 به علاوه 99 به علاوه 1 میشه 199 حالت. حالت هایی که با این فرض ما محتمل هست 199 حالته. یک 199 حالت ممکن است، 199 حالت ممکن است. میخواییم در این حالت های ممکنه ما احتمال کذب هر دو رو در نظر بگیریم. احتمال کذب هر دو میشه چقدر؟ یک صورت، 199. بنابراین احتمال صدق عهد همای لا به این میشه 198 99. نه حالا اینو فکر کنید تو کلاس راهنما ببینید 3 تا چقدر میشه، 4 تا چقدر میشه، این حالا تو 99 درصده. 50 درصد رو در نظر بگیرید چقدر میشه. اینا یه سری بحثای خیلی ظریف هم داره، حالا یه مقدار بیشتر کشه یه عوامل جدیدی هم در چیزهای بالا وارد میشه، تعداد که زیاد بشه اینجوری محاسبه نمیشه، محاسبات تغییر میکنه، یه محاسبات یه نکات جدیدی داره که حالا دیگه ما همین مقدار اکتفا میکنیم. چی؟ هر دو کاذب جزو حالت ممکنه هست، هر دو صادق نیست.
هر دو صادق، یعنی
میدونیم که اونجا فرض باید این شکلی بکنیم که دو تاش کاذبه
تو
سه تا، دو تاش باید کاذب باشه. پس بنابراین باید هر لااقل دو تاش کاذب باید باشه، لااقل باید دو تا کاذب داشته باشه اونجا. اون حالا اون یه قدی محاسباتش به این راحتی نیست، یکی محاسباتش فرق داره، ولی حالا اون محاسبات شوتید بکنید و این محاسبات که زیاد بشه یه پارامتر جدیدی هم وارد میشه و محاسبات تغییر میده. حالا اوناشو من کلاس راهنما اصل نحوه محاسباتیشو یه قدی دوستان کار کنن تیز بشه وارد بعد اصل موضوع روشن بشه، اون پارامتر جدیدشو بعد انشالله توضیح.
خب شما
اینه 198-199 هم
رو از یک کم کردیم، درست؟
یعنی 199 هم رو از 199 هم کم کردیم شد 198-199 هم دیگه.
یک
آره دیگه، احتمال کذب عهد هما 199 هم نه مزد میخوام احتمال کذب هر دو 199 هم. بنابراین احتمال صدق عهد هما میشه 198 199 چون ما مطلوب این است دیگه احتمال صدق عهد ما و 198 199 از 99 صدم بیشتره تقریبا اون احتمال کذب رو که در نظر بگیریم دو برابر میشه یه نصف میشه معذرت میخوام تقریبا نصف میشه یه کمی از نصف کمتره. خب این سوال این هست که نحوی محاسبات اینها رو اینا روش فکر کنید کلاس راهنمای انشاءالله شنبه در موردش تا موقع چیز کنید و این نکاتی تو این بحث هست که اینو میخوام بگم نتیجه گیری که حالا میخوام بکنم که گاهی اوقات ممکنه خود خبرها حجت نباشن ولی عهد حمای لابعینش حجت باشه
احتمال صدقش هم بیشتر
و احتمال خود خبرها احتمال کذبش در حدی باشه که اغلبش اعتنا کنن ولی به عهد حما یا عهد هم وقتی چند تا شد تعداد زیاد شد احتمال کذبش تضعیف میشه به طوری که خودشون حجت نیستن لابعین اصلا ذاتن حجت نیستن نه بالمعارضه ذاتن حجت نیستن ولی عهده هماش حجته. این حالا بحثای ظریفی داره که این حالا انشاءالله تو کلاس راهنما صحبت میکنیم بذارید اصل بحث قدری دوستان روش بر برن پخته بشه تا بعدن محاسبات دقیقش برس میکنم. خب این حالا اصل راه حل اول یه انقلت اینجا مطرح هست. اون انقلت این هست که شما میگید که عهده ما حجت هست مدلول متاحجیت عهده ما مدلول مطابقیش که اثر نداره چون عهده ما تعیین نداره که یکی میگه نماز جمعه واجب تعیینی است یکی میگه واجب تأخیری است مثلا بنابراین این احتمال حرمت نماز جمعه رو ما میخواییم با این دفع کنیم. خب این که شما میگید یکی از اینها حجته حجیت یکی از اینها رو برای اثبات مدلول مطابقش میگید که به جهت عدم تعین حجیت نداره برای اثبات مدلول التزامیش میگید مدلول التزامی هم بنابر تحقیق در حجیت تابع مدلول مطابقی است. پس چجوری شما میخواهید حجیت رو اینجا اثبات کنید؟ خب این انقلت. پاسخ مطلب این هست دو جور دو تا پاسخ داریم. دو گونه میشه پاسخ داد به نحوه مترتب من عرض میکنم. یه جورش اینه که ما اینجوری بگیم این که شما میفرمایید مدلول مطابقی اگر حجت نباشه مدلول التزامی هم از حجیت میفته تبعیت مدلول التزامی نسبت به مدلول مطابقی در حجیت این مطلب به نحو کلی صحیح نیست و اساساً اون بحثایی که در تبعیت مدلول التزامی نسبت به مدلول مطابقی هست در ما نحن و فیه نمیاد. توضیح و ذالک این که مدلول مطابقی یک دلیل حجت نیست جهات مختلفی میتونه داشته باشه. این که گاهی اوقات به خاطر این که از علم داریم که مدلول مطابقی مطابق واقع نیست علم تفصیلی به عدم مطابقت مدلول مطابقی با واقع داره یه جور این موقعی هست علم تفصیلی نداریم علم اجمالی داریم یا این مدلول مطابقی مطابق واقع نیست یا مدلول مطابقی دیگر مطابق واقع نیست طرف علم اجمالی به کذب قرار گرفته و به دلیل علم اجمالی به کذب هر دو طرف از حجیت ثابت شده یه جور دیگه. در این دو مورد همینجوره، اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی حجت نیست. تفسیرش بعداً ذکر میکنیم، حالا تو جلسات آینده در مورد علت این و این قلت و قلتایی که در این زمینه هست صحبت میکنیم. ولی اگر مدلول مطابقی علتی که حجت نباشه این هست که مثلا اثر نداره، یک کسی خبر میدهد که مثلا در کره ماه آب وجود دارد، خود این که در کره ماه آب وجود داره هیچ اثر نداره، ولی اگر لازمه این که در کره ماه آب وجود داشته باشه، اینه که این به اصطلاح مثلا مایه‌ای که اینجا هست این آب باشه. فرض کنید که آزمایشی انجام دادیم، دیدیم اون چیزی که تو کره ماه هست شبیه این هست دقیقا. اگر اونی که تو کره ماه هست آبه، اینی هم که اینجا رو زمین هست اینم آبه، پس بنابراین باید باش حضور گرفت و همیشه باش حضور گرفت و احکام آب رو. مدلول مطابقی آب بودن مایه‌ای در کره ماه هست، مدلول التزامی آب بودن مایه‌ای که پیش روی ما هست. اگر اینجا مدلول مطابقی حجت نباشه به دلیلی که از محل اطلاع من خارج زی اثر نیست امثال اینها، اینجا وجهی نداره که مدلول التزامی از حجت بیفته، نه اینجا مدلول التزامی حجت. یا مثلا در مدلول مطابقی به دلیل اینکه در یک موضوع خاصی هست تعدد معتبر باشه، فرض کنید چون مورد ترافع هست، تنازع هست، ما مردد هست که این لیوان مال زیده یا مال عمره، یک کسی میاد خبر میده این مال زیده، کس دیگه، خب این کسی که میاد خبر میده که این مال زیده، این حجت نیست، این مدلول مطابقیش، چون دعواست، تو دعوام بیانه میخواییم تعدد معتبر. ولی اگر میدونیم اگر مال زید باشه اون حتما آبش کشیده پاکه، قبلا نجس بوده، اون زید آدم وسواسی است، این اصلا نمیذاره یه لحظه این چیز بمونه. اون کسی که خبر میدهد که این مال زید است، اخبار داره میده که این پاک هم هست، اینجا مدلول مطابقی چرا حجت نیست؟ چون تعدد معتبره در باب تنازع، ولی مدلول التزامیش مانعی نداره اخذ کنی و به شخص میکنی از باب اینکه تعدد مثلا معتبره. یا مثلا چی؟ لازم نیست اثبات بشه، فرض این هست که مدلول مطابقی، فرض این هست که این متکلم در واقع یک دلالت مطابقی کلامش داده حاضر زیده، یه دلالت التزامی داره حاضر طاهر، حاضر لزیدن به دلیل اینکه در موارد تنازع شهادت عدل واحد معتبر نیست حجت نیست. ولی بحث بر این هست اون حجت نیست، ولی مدلول التزامیش اینجا بچه نداره حجت نباشه، مدلول التزامیش اینه که حاضر طاهر اخص میکنه.
خب
داشته باشه، تردید داشته باشه، تعبدان بحث نه، دلیل حجیت این که مدلول مطابقی رو نگرفت، دلیل حجیت خبر واحد در باب تنازع رو نمیگیره، ولی حجیت خبر واحد نسبت به باب تنازع تخصیص کرده تو باب تنازع. بنابراین که ما خبر واحد رو در موضوعات حجت بدانیم باب تنازع خارجه، ولی کاشفیتش موجوده، کاشفیتش از بین نرفته، این فرقش با اون حالت علم اجمالی و طرف علم اجمالی بودن و علم تفسیری بودن اینه که ملاک کاشفیتش از بین نرفته. تو مثلا یه مثال دیگه، گاهی اوقات
مدلول مطابقی در موارد یه خبری هست زناور، مدلول مطابقیش زنیه، مدلول التزامیش هم زنیه. مدلول مطابقیش زن درش حجت نیست، ولی مدلول التزامیش زن درش معتبر هست، به دلیل اینکه مثلا فرض کنید انسداد باب علم هست در اون با انسداد مدلول التزامی باب علم مسدوده، زن درش حجته. انسداد مدلول مطابقیش باب علم مسدود نیست، زن مورد. اینجور موارد که کاشفیتش موجوده، ولی اون درجه کاشفیت نسبت به مدلول مطابقی به درد نمیخوره، این نسبت به مدلول التزامی به درد میخوره. در اینجور موارد، این در این در تمام این مواردی که کاشفیت هیچ گونه ضربه‌ای وارد نمیشه، اینجا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست.
تو علم اجمالی چطور؟
علم اجمالی اون نه، اونجا کاشفیت از بین میره. حالا بحث این نیست که لفظ، خیلی نمیخوام رو لفظ بحث کنیم که کاشفیتش یعنی چی، از بین میره نمیره. بحث اینه که حالا موارده که به علم تفصیلی اون اماره عدم مطابقتش با واقع اثبات بشه، یا به علم اجمالی عدم مطابقتش با واقع طرف علم اجمالی باشه، اینجا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست. اگه مدلول مطابقی از چه افتاد، مدلول التزامی هم میفته. رو بحثش میکنیم، این بحثی است که بعدا باید بکنیم. ولی در غیر این صورت ها مدلول مطابقی اگر از حجیت بیفته، مدلول التزامی از حجیت نمیفته. در ما نحنفی همین جوره. اینکه شما اینجا مدلول مطابقی میگید احد همای لا به این نسبت به مدلول مطابقیش اثر نداره، پس حجیت نیست، چون اثر نداره حجیت نیست، تعین نداره. خب تعین نداره اینکه بدانیم یکی از این دوتا وجوب یا حرمت، وجوب عینی یا وجوب تأخیری مثلا موجوده، این نسبت مدلول مطابقه اثر نداره، پس حجت نیست. و این نسبت مدلول التزامی چون تعین داره، علی تقدیر حرمت نیست، علی تقدیرشون حرمت نیست، اون اثر داره، اون حجت. پس بنابراین که گفتید شما مدلول مطابقی اگر حجت نباشه، مدلول التزامی هم حجت نیست، نه اینجور نیست. این یک روش. روش صحیح در جواب همینه که این. اما اگر کسی این روش رو نپذیره، بگه نه اینجور درسته، ما میگیم که کی گفته اینجا مدلول مطابقی از حجیت میفته؟ مدلول مطابقی از حجیت افتادنش به این خاطر بود که لغو میشد. ولی اگر ما حجیت مدلول مطابقی چون مقدمه میشه برای حجیت مدلول التزامی، لغو که نیست، تو بحث این که مدلول مطابقی به خاطر لغویت بود، حجیت مدلول مطابقی چون مقدمه هست، چون اگر بخواد مدلول التزام حجت باشه بعد مدلول مطابقی حجت باشه، پس ما میگیم مدلول مطابقی حجت شاره قرار داده تا مدلول التزامی رو حجت بکنه، بلغوم نیست و همین مقدار کافیه، پیش لغویتی پیش نمیاد. پس بنابراین حجیت مدلول مطابقی، ما اینجا مدلول مطابقی حجته، مدلول التزامی هم حجته، هیچ مشکلی هم نیست. ولی عرض کردم خود چیز صحیح‌تر وجه اوله، اینجا مدلول مطابقیش حجت نیست.
معنی حجیت چیه؟
حجیت یعنی شاره این رو مطابق با چی؟ یعنی شاره گفته که شما این رو مطابق واقع فرض کن، این رو مطابق فرض تطمیم کشف کرده، گفته این کنه علمه، این چند نه علمه؟
اصلا نداره، چرا میگم
این میگم این وجه دوم وجه درستی نیست، وجه صحیحی نیست، وجه صحیح هم وجه اوله. ولی اگه کسی بخواد اون وجه اول رو انکار کنه، ما این وجه دوم رو فقط لو سول نمیشه
که علاقه ذاتن کاشفیت داره، این خب ذاتن کاشفیت داره.
نه حجیت یعنی این که شارع این رو معتبر کرده، شارع گفته که این رو آثار علم رو بار کن. آثار علم رو اگر شما میگید که حتما باید آثار علم رو خود این مدلول باشه، خب لغوه. نه میگیم همین مقدار که اگر گفتی این رو حجت قرار بده میتونیم مدلول التزامیش رو هم حجت کنیم و مدلول التزامی اثر داره، همین مقدار کافی است برای این که اعتبار حجیت لغو نباشه.
بگیم شارعی همچین چیز دیده و گفته
قرار داره
چه بودی داره
بگیم
شارعی چون
نهایتش رو
دیده اینو
گفته. اشکال نداره، من میخوام بگم مطلب صحیحه این که اصلا اینجا حجت نیست.
همین برای چه حجت؟
نه چون اصل این چیز رو در اینجا ما تصور کردیم که بدون حجت قرار دادن مدلول مطابقی نمیشه مدلول التزامی حجت قرار داده بشه، چون این فرض کردیم. ولی اگر اینو فرض نکنیم خب چه دایی داره خود التزامی مستقیما حجت کن؟
یعنی
علت باز لغویت پیش میاد. اون این علتی که ما میگیم لغو نیست، علت اینه که فرض کردیم که اگر بخواد مدلول التزامی حجت کنه حتما باید مطابقی هم حجت باشه. ولی ما میگیم همچی اصلی رو قبول نکنید. وقتی همچی اصلی رو نگفتید خب مستقیما فقط مدلول التزامی حجت باشه، اگر تابع نباشه لغوه. شما علاوه بر مدلول التزامی بخواید مدلول مطابقی رو حجت کنید، چه فایده ای داره؟ مدلول التزامی که حجت کردید تو اون اثر بهش بار شده بود. اینی که میخوام بگم جواب دوم علا فرضه، این جواب دوم بنابر این فرض هست که اگر گفتید که نمیشود مدلول التزامی رو مستقیما حجت کرد، اگه گفتید میشه خب لغوه مدلول مطابقی رو بخواید حجت کنید. که قول صحیح هم همین هست. خب این مرحله اول بحث از حجیت اجمالی که ما این روش صحیح هست، بنابراین نفی ثالث میشه. اثباتن هم عرض کردیم که ملاکن اثباتن به دلیل اینکه ملاک حجیت وجود داره و اینجا ملاک حجیت طریقیت هست و طریقیت واحد امالابین قوی تره، این همین مقدار کافی است برای حجیت. بله اگر ملاک حجیت طریقیت نبود، موضوعیت داشت، در یک موردی بود که اون اماره ما صرفا اماره نبود، جنبه موضوعیت درش مطرح بود، خب این بیان نمیاد. خب تقریب دوم، تقریب این هست که گفتن که مدلول مطابقی دو دلیل از حجیت که بیفته وجهی نداره مدلول التزامش از حجیت بیفته. این کلام کلام منون ناینیه. مرحوم ناینی میفرمایند دو تا خبر متعارض در مدلول مطابقی از حجیت میفته ولی مدلول التزامیش از حجیت نمیفته، و بنا به ایشون مدعی هست که مدلول التزامی در اصل وجود و دلالت تابع مدلول مطابقی است ولی در حجیت تابع نیست. به تناسب این بحث کبرای این که آیا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی هست اینجا مطرح شده، اینجا این موضوع مطرح شده. در چند جا این بحث تبعیت مدلول مطابقی نسبت به مدلول التزامی در کلمات اصولیون این مطرح هست. به نظرم در سه جا من دیدم ولی الان اجالتا دو جاش تو ذهنم هست. حالا شادم حالا سه جاش سه... نه سه جا. یکی این به تناسب بحث ترتب و اینکه کشف ملاک اونجا این بحث مطرحه که اگر شخصی در جایی که اهم و مهم با هم تضاهم کرد، اهم رو ترک کرد، مهم رو اتیان کرد، آیا عملش صحیح هست یا صحیح نیست؟ بعضی ها با ترتب حل کردن و صحت مهم رو اثبات کردن. مرحوم آخوند با این که میگه مهم ملاک داره مشکل رو حل کرد. خب بحث ملاک این مشکل رو داره که میگن که ملاکدار بودن مهم مدلول التزامی دلیله، دلیل ایجاب مهم مدلول مطابقیش ایجاب مهمه. مدلول التزامیش مدلول التزامیش این هست که
اهم
حجت نباشه. مذارت میخوام مدلول التزامیش اینه که مهم ملاک داره. ما مدلول مطابقیش رو وقتی به خاطر تضاهم با اهم ازش رفعیت کردیم گفتیم واجب نیست، چجوری میخوایید ملاک رو اثبات کنید؟ کاشف از ثبوت ملاک نداره. خب اینجا به تناسب این بحث این که آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست مطرح شده. به نظرم مرحوم آقای خویی تو همین جام این بحث رو ترک کرده که آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست. اینا میگن که ایجاب مهم که مدلول مطابقی دلیل وجوب باشه وقتی ساقط بشه مدلول التزامیش سر جای خودش باقی هست، به این وسیله کشف ملاک میکنیم به این تناسب. یکی در همین بحث مانحنفی هست که بحث نفی ثالث هست که این بحث رو مطرح کردن، یکی در بحث تضاهمه. در بحث تضاهم، البته بحث تضاهم بحث شبیه همون بحث ترتبه برای کشف ملاکه، ولی بحث تضاهم گاهی وقت تعادل تراجی مطرح میشه، محل طرح بحث رو میخوام بگم، ولی بحثش یکیه. اونجا هم در بحث تضاهم برای کشف ملاک این مطلب هست. اینجا حالا کلام آقای خویی رو اینجا بیانی دارن، آقای صدر مفصل به این پرداختن. انشاءالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
پوینت ایجاب نداره ولی مثلا صحیح نمیشه بگیم ایجاب نمیشه.